أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سوره مبارکه عبس که این نام علم بلغبل غلب است و نام های دیگری هم به مناسبت های گوناگون بر این نام سوره اهداف شد، در مکه نازل شد. صدر این سوره از یک قضیه حکایت میکند که تفصیلش رو روایات باید بیان کند. قرآن کریم را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد و اون حضرت را مبین قرار داد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. خود این عبسه و تولا انجاءه الاعمى نیاز دارد که شأن نزولش مشخص بشه و مرجع ضمیر این فعل ها مشخص بشه و راز عتاب هم مشخص بشه. اینها بدون تفسیر اهل بیت مقدور نیست. کلامی خاص بین ذات اقدس اله و گیرنده وحی به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لکن خطوط کلی قرآن، نزاهت پیامبر و عصمت اون حضرت و عظمت اون حضرت و طهارت اخلاق اون حضرت را ثابت می کنن. باید درباره این ضمیر و راز این که اعراض شده از اون اعما مشخص بشه. بله خب، و ما به قرینه موصوف باید تشخیص داد که این چه کاری است. به قرینه موصوف مشخص می شود که این مرد عظیم است، این اخلاق عظیم است و مانند آن. اگر موصوفش الفاظ مشترک همین طور نگرد، الفاظ مشترک به وسیله قرائن داخلی و خارجی مشخص می شود. عظیم همین طور است، ضعیف هم رؤوف همون طور است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیم همین طور است. اگر چون چه لفظی مشترک بود رو معنویم از راه مصداق مشخص می شود. به هر تقدیر این عبسه و تولا ضمیر به کی برمی گردد نیاز به تبیین دارد و چرا اعراض شده است تبیین دارد و آیا این در صورت مذمت است یا نه بیان دارد و اون کسی که مورد مذمت است چه شخصی است نیاز به بیان دارد. قسمت مهم این بیان ها به عهده خود قرآن کریم است. برخی از اون نقاط مبهم به وسیله روایات است. روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است این است که ضمیر عبسه و تولا به اون شخص عموی برمیگردد و این عتاب ماره اون شخص است. اما خطوط کلی این را خود قرآن کریم بیان کرد که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحید و سنا برابر سوره مبارک قلم آیه چهارم به خلق عظیم موصوف شده است و این سوره قلم هم قبل از سوره عبس نازل شده. صدر اون سوره قلم بعد از تسمیه این است: نون و القلمه و مایسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون. یعنی تو پاداش متصل نامتناهی داری. من یعنی قطع، ممنوعه ممنونه یعنی مقطوعه، غیر ممنون یعنی غیر مقتوع یعنی دائم و انک لعلی خلق عظیم. خب این جمله جمله اسمیه است، تو بر این اخلاق عظیم مستقر هستی. این وصف وجود مبارک حضرت. اما دستوری که خدای سبحان به مجلس تعلیم و تربیت اون حضرت داده است در سوره مبارک انعام گذشت. در سوره انعام آیه 54 این بود: و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علا نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. دستور در این زمان در مکه نازل شد. دستور در وقتی عده آمدن در مسجد در مجلس تو پای منبر تو نشستن، اولین کاری که میکنی بعد از تحمید و تسمیه ذات اقدس اله به اینها سلام میکنی. این که رسم بود سخندانها قبلا تو این روزت و شهداین ها وظیفه روزخونه ها، روزه همون کتاب شریف روزت و شهداست که مبلغان برابر اون میخوندن بفتن روزخانی روزخانی، چند اون کتاب روزت و شهدا را برابر اون میخوندن میگفتن فدو مجلس مجلس روزخانی است. این کتاب به نام روزت و شهداست، روی این کتاب میخوندن میگفتن که فلانجا روزخانی است. در قبلا رسم بود که واعظ همین که تسمیه ذات اقدس اله و تحمید را پایین برد به مخاطبانش سلام میکرد. الان فقط تو نمازهای جمعه و امسال جمعه رسم است که سلام میکنن، ولی دستور رسمی اسلام این بود که وجود با پیغمبر باید سلام میکرد. و ازا جا اکل لذین یؤمنون با یاسنا فقول سلام علیکم، اول سلام میکرد. خب نه، ابن مأمون اون کافر نبود، اونها کافر بودن. چرا؟ او از آیات از او خیلی تعلیم میکنه، لعله یزکا و امثال ذالک میگوید. و اینها رو در اون جلسه رسمی سلام میکرد. رسم جلسه این بود، برنامه رسمی جلسه این بود که حضرت به همه احترام بکند. این دو. پس اخلاق پیغمبر قبل از نزول سوره عبسه و تولا مورد تصدیق خداست که خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. دوم این که ادب مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام به واردین بود و سلام به واردین. سوم اون اوصاف خاصه که خدای سبحان چه در بخشای سوره مبارکه توبه چه در بخشای دیگر از وجود مبارک حضرت یاد کرد. در سوره مبارکه توبه آیه 128 که یک مونده به پایان سوره توبه اینه که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. شما هر وقت در فشار و زحمت باشید بر پیغمبر خیلی سخت می‌گذرد. الان هم وجود مبارک حضرت همینطور است، وجود مبارک وجود مبارک ولی السلام علیه همینطور است. اگر مردم در زحمت اقتصادی غیر اقتصادی باشند بر وجود مبارک پیغمبر خیلی سخت می‌گذرد. عزیز علیه ما عنتم، عنت یعنی خس سختی. اونچه که بر شما سخت است بر پیغمبر گران تمام می شود. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف و رحیم دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است دیگر. این دو اسم که از اسمای حسنای خدای سبحان است، از اوصاف خدای سبحان است، برای مظهر تامش که وجود مبارک حضرت است به کار برده. خدا رؤوف رحیم است، مظهر او هم به رؤوف رحیم است. منده یکی بالاصاله، یکی بالطبع، یکی بالحقیقه، یکی بالعرض و المجاز. در سوره مبارکه شعرا به سبک دیگری وظیفه حضرت دستور داده شد که شما وقتی مؤمنین آمدن خفض جناح کنید نسبت به اونها در آیه 215 به بعد سوره بارک شعرا این است که وقف جناح که لمن تبع که من المؤمنین. خفض جناح در قرآن کریم دو بار تکرار شده، یکی درباره فرزند هاست نسبت به پدر و مادر، یکی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین. منتها یکی خفض جناح ترحم است، یکی خفض جناح احترام. خفض جناح ترحم مال پیغمبر نسبت به مؤمن است که نسبت به مؤمنی وقف جناح کرده من تبع که من مؤمنین، یعنی حالا که تو که پر در آوردی میتوانی به دنا و تدلا برسی معراج کنی، خفض جناح کن، مؤمنین را زیر بال خود بگیر لعدت اغرازه. اول اینا پر در بیارن، دوم این که پرواز کردن را یاد بگیرن، سوم این که به کدوم سمت پرواز کنن هم یادشون بده. این ست کار را به این مؤمنین یاد بده، مثل یک کبوتری که فرزندانش رو با این شکار تعلیم میدن، این فرزندان رو در زیر پر میگیرد تا اونا پر در بیاورن، اربلن پرواز کردن را یاد بگیرن، ثانیان کجاها برن کدوم طرف حرکت کنن پر بکشن، ثالثاً وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. این سه وظیفه رسمی حضرت بود. منتها این طرح خفض جناح ترحم است. ما میگیم فلان شخص خفض جناح داره یعنی متواضع است، ولی خفض جناحی که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد است که اما ان یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف وخفض لهما جناح الذل. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذل دیگه نیست، وخفض جناح کلمه، چون احترام غیر از مذلت است. ولی نسبت به فرزند به پدر و مادر گفت ذلیلانه و ذلولانه و نرم رفتاری و ترحمی این پدر پیر و مادر پیر را پذیرای کن. و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نه وخفض لهما جناح از وخفض لهما جناح. اون احترام است، این ترحم. اینجا میشه خفض جناح. ولی علی حال وظیفه رسمی حضرت این بود، سیره رسمی حضرت همون خفض جناح لمن تبع که من المؤمنین بود، بل مؤمن رؤوف رحیم بود، عزیز و علیه ما انتم بود. اینا اوصاف پیغمبر است نشد مؤمنین. حالا یک مؤمنی که نابیناس آمده احکام الهی را بهتر و برتر یاد بگیره و ذات اقدس الله هم این مورد را تصدیق کرده که این آمده برای اهداف برتر، و مورد هم موردی نیست که توجیه پذیر باشد، این معلومش یقینا ضمیر به پیغمبر بر نمیگردد. چرا؟ برای اینکه یه وقت است ممکنه بعضی از مفسران توجیه کردن، گفتن به اینکه خب جلسه رسمی است، صنادید قریش جمع شدن، اسلام حجت میشه، اونا اگه اسلامی آوردن وضع حجاز رو به راه بود، دیگه جنگ داخلی نبود، خیلی مسئله مهم بود، اسلام آوردن اونا اهمیت داشت. وسط دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اینها این آمده، حالا گفت که علمنی. خب اینجا جای او آمدن نبود. خب اگر این بود همین مقدار بود دیگه خدا عتاب نمیکرد. از اتهام پیغمبر معلوم شد که زمینه نبود که شخص رو بتونه برانن، زمینه نبود که به او با عبوس او را از صحنه بیرون کنن، با اعراض اصلا بتوانستم که تشبه داشته باشید تا نوبت شما بشه. این چیز محمود و ممدوحی است. اما از این آیات دهگانه پیداست که کار بدی بود و اعتراض مورد اعتراض بود. لذا روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است این بود که اون شخص عموی اعراض کرد، اون شخص عموی عبوس کرد، اون گرچه این ابن ام مکتوم نابیناس عبوس را نمی بیند، رو برگردندن نمی بیند، فقط حرف را می شنود، اما خدا که می بیند اما چرا این کار کردی؟ معلوم شد طبق روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، این عبسه و تولا به پیغمبر بر نمی گردد. اونگاه متکلم خداست، شنونده مجد مارک حضرت است. خدا پیغمبر فرماید عبسه و تولا، و بقیه رو خطاب میکنه، چون خطاب به پیغمبر است از باب ایاک انی و اسم ایاجاره. تو چه میدانی که این چه شخصی است؟ طهارت دارد، میتواند اهل تزکیه باشد و مانند آن. بنابراین گرچه برخی ها خواستن توجیه بکنند، توجیه کردن در جایی است که با عتاب الهی همراه نباشد. از عتاب الهی معلوم شد کار خوبی نبود. یه وقت است که ابن عاشور و امثال ابن عاشور در صدد اینن که توجیه کنند، یا عده مفسران دیگر که خب الان جای این شخص نابینا نبود، اینا سران حجاز بودن، آمدن با حضرت دارن گفتگو میکنن، اسلام حجت میکنن. اگر اینا اسلام رو قبول میکردن، حجاز دیگه اون جنگ ها رو نمیدید. جلسه خیلی مهم بود، در جلسه خیلی مهم که کسی بدون وقت قبلی نباید بیاید. بسیار خوب، اگر صحنه این بود دیگه جا برای توبیخ نبود، جا برای عتاب نبود. معلوم شد صحنه اینجور نبود. صحنه اینطوری بود که میشد جناب ابن عبدو بگن آتش داشته باشه تا نوبت شما بشه. اما از اینکه عبوس بکنن حالا ولو او نمیدید، دیگران که میدیدن رنجی بود برای او، زحمتی بود برای او. برابر از مجموع برمی آید که این کتاب انزل الله الیک لتبین للناس، وجود مبارک پیغمبر و این 13 نفر یک نورن دیگر، کنتم نور واحد. هر حقیقتی که از وجود مبارک ائمه برسد از همون حضرت میرسد دیگر. اینا بیان کردن که ضمیر عبسه و تولا اون عموی است، بعضی ها گفتن سومی است، در بعض روایات دارد که سومی است، بعض روایات دارد که رجل عموی است. اینا بر چون ظاهر این 10 آیه عتابه و وجود مبارک حضرت منزه از عتابه، پس معلوم میشه مرجع ضمیر اون نیست دیگر. اگر قرآن کریم پیغمبر را به این صورت معرفی کرد که در حد یک فرشته است، او اینه. ببینید رؤوف و رحیم را خدا حتی درباره فرشته ها به کار نبرده، که فرشته ها نسبت به مؤمنه رؤوف و رحیم دو اسم از اسمای حسنا و دو بس از صفات اولیای ذات اقدس اله است. در جوشن کبیر یا سایر ادعیه خدا رو میخوام یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوفن بالمؤمنین، یا ایناست دیگر. اگر رؤوف و رحیم از اوصاف برجسته خداست و اگر ذات اقدس اله این دوتا وصف که وصف فعلیست برای وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قائل است، چه در سوره مکی چه در سوره مدنی پیغمبر رو به این عظمت می ستاید، دیگه نمیشه گفت که عبسه و تولا. که کسانی که با زحمت طهارت اخلاقی را پیدا میکنن، بله اونا ممکنه که با یه رنج و با یه کوششی مثلا خودشون رو بخورن تحمل بکنن. اما اگر کسی به این مقام والا رسید، اخلاق حسنه از او به سهولت صادر می شود، با آسانی صادر می شود، چون به این طور است دیگه نه رنجی برای اون حضرت بود که بگه آقا باشید تا نوبت شما برسه. از این کارها رو بگاه می کردن. در خود ائمه علیهم السلام این نوبت را گفتن رعایت بکنید. تو بعضی از دستورات ائمه هم آمده کسی چند تا سوال داشت، همطور آمد سوال بکنه، حضرت هم صبر کنید نوبت شما بشه. بند این ها در دستورات ما هست. گاهی هم به اینا سوال می کردن که شما الان وضعی که دارید، این لباس شما پوشیدید لباس علی بن ابی طالب نیست. همون بله منم می دونم، اما اون حضرت در اون زمان بود که کسی وضع مالیش هیچ روبراه نبود، اما الان وضع مالی خیلی ها خوبه. ما اگه یه لباس مندرس و خصمی علی بکنیم و کفش خودمون رو خودمون دخت دوز بکنیم، این مشکل دارد، بد میگن. اون وقت یه وضع دیگه بود، الان یه وضع دیگر است. این سوالات رو میکردن، اینا به خوبی جواب میدادن که بله اگر ما اون اصل دیگه میکردیم، عصر از تعبیر و عصر رسول سلام الله علیه ما یکی بود. اونجا خصف یدهی بود. اولا مثل خود هست تعمیر دیگه دومی نخواهد آمد. یعنی گرچه وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون کمالات رو داشت، ولی حالا چی جور شد، چه مصلحت بود، چه دستور بود، فقط از زبان مطهر هست تعمیر این حرف ها شنیده شد. و اون سلول قبلا تفقدونی فینی به طرق سماع اعلام، خیلی این حرف بلند است. آر هیچ کس از خلیل الهی، از ذبیح الهی، از کلیم الهی، از مسیح الهی، از روح الهی، هیچ کس نقل نشد که بگن هر چه میخواهید از عرش تا فرش بپرسید من ولدم. سلونی قبلا تفقدونی چه عظمت. خب حالا این خود وجود ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را نفرمود. بعضی از امور است که باید علی بگوید. اون کارم همین طور بود دیگه، خصف نعل میکرد. برای این است که همین سوال بله دیگه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه حسن. و اینا چون نور واحدن به دستور اون حضرت، به اجازه اون حضرت دارد این حرف میزنند. اگر دو تا نور بود بله، اما بالاخره کار تقسیم شده است. هیچ پیغمبری نیامد بگد از عرش تا فرش هر چی میخواهید من بلدم. چه عظمتیست خدا میدوند، چه علمیست خدا میدوند. فرمود من اخبار آسمانها آسمانی رو بهتر از اخبار زمینی میدونم. فینی به طرق سماعی اعلم و منی به طرق الارض. خب حالا این خصف نعل میکرد، کفششو با خودش دختدوز میکرد. امام ششم فرمود بله، خب ما هم اگه اون وقت بودیم همین کار میکردیم. نباید شما توقع داشته باشید اون عصر فقر و عصر جنگ و عصر تحریم یا مشکلات فراوانی داشتن، ما مگه بودیم همین کارو میکردیم. الان اگه ببینید من یه لباس ظاهری دارم، حضرت گاهی به دیگری میگفت میگه تو الان که آمدی من رو نصیحت بکنی، اون لباس نرم و زیر پوشیدی، این لباس زبر رو در بیار ببین چی میگیم، حالا داری ما رو نصیحت میکنی. به دیگری فرمود من که ما مگه از پیغمبر صلی الله علیه و آله بودیم، ما هم همین کارو میکردیم. شما نباید توقع داشته باشه که جمعی اعصار ما باید حلال حلال را خدا، حرام خدا را حرام بدونیم. غرض این است که خطوط کلی مسئله را قرآن حل کرد. ما هیچ ابهامی نداریم که مرجع ضمیر نمیتونه پیغمبر باشه، برای اینکه اخلاق او، آداب او، رفتار او، کردار او، گفتار او را چه در سوره انعام، چه در سوره توبه، چه در سوره شعرا، چه در سوره نون و القلم که بعضی مکیان بعضی من، یا همشون مکیان، این فرمود تو اینی. حالا وقتی او رؤوف رحیم است، خفض جناح دارد و اذا جاءكم جاءك الذين يؤمنون بالاطناف قل سلام علیکم، خب میتوانست به ابن محکوم بگه تشکر داشته باشید تا نوبت شما بشه. بعضی که خواستن توجیه کنند حتما ضمیر عباس رو به حضرت برگردانند و توجیه کنند که بزرگان قریش آمدن مشکل حل کنن. خب بسیار خوب، اگر این درست باشد، اونا که خب فهم و سباون علیهم انزر تا عملم تنظیر هم، اینا اهل ایمان نبودن، چون که ایمان هم نیاوردن. عباس عموی پیغمبر تو همین صحنه بود دیگه، خب تا آخرین لحظه ایمان نیاورد دیگه. بعد از فتح مکه ایمان آورد. بعد از فتح مکه وقتی وجود مارکی است امیر گفتن که چطور شما سقیفه را امضا کردید، این تو کتاب شریف تمام نهج البلاغه هست. ایکاس سید رضی رضوان الله تعالی این جمله رو تو نهج البلاغه می آورد. خود من کسی نیستم که سقیفه را امضا بکنم، دست من را بستم بردن امضا میکردم. اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بودم، من که سقیفه را امضا نمیکردم. یه عمو مونده بود برای من عباس که تون آخرین بار رباخار مکه بود و در زمان فتح مکه مسلمان شد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اولین ربایی که من زیر پای خودم میذارم و اون امضاها و خطوط و اسناد را رو زیر پا میذارم، ربا عمی العباس است. این که به درد ما نمیخورد. یکم برادرم عقیل بود که همیشه به دنبال مال میگشت که اخیراً به دنبال دیگران رفته. من اگر عمویم حمزه بود، برادرم ابا جعفر بود، من که سقیفه رو امضا نمی کردم. اینا هم دیدن که من کسی ندارم، دست من بستن رفتن سقیفه رو زد. این از کلمات نورانی اون حضرت است که متاسفانه توی نهج البلاغه نیست، توی این کتاب شریف. بر همه ما، یعنی بر همه ما طلبه ها لازم است که این کتاب شریف تمام نهج البلاغه رو که در قرآن داشته باشید. ما بحث تعبیر بسته این دیگر و درفاش بدونیم. حرفا بسیار از حرفای حضرت دست ما نیست. قرض اینه که اینا مشخص کردن که پیغمبر کی بود، اوضاعش کی بود، رفتارش چی بود، کردارش چی بود. این آدم یقین پیدا میکنه که ضمیر عبسه و تولا پیغمبر بر نمیگردن. بله، اگر اتهامی در کار نبود، ممکن بود توجیه بعضی ها که حالا اینا سران قریشن آمدن، اگر اینها اسلام می آوردن و از حجاز بهتر می شد. بله، این ممکن بود که انسان بگد عبسه و تولا. حضرت نگران بود، بنا گفت الان موقع آمدن شما نبود، شما حالا بس بشینید نوبت بگیرید، وقتی میبینید ما داریم حرف میزنیم نوبت دیگران است، شما چه اصراری دارید الان که ما اینا رو ترک کنیم با شما بشینیم؟ این بله کار معقولی بود، اما از اتهام خدا آمدید پیداست کار بین صورت ها نبود. خب در برابر تو سوره مبارکه شعرا اینه که فرمود وقف جناح که لمن اتبعه که من در مؤمنین فی این اصاب که فقر این نهده. پس چه در سوره شعرا، چه در سوره توبه، چه در سوره انعام، چه در سوره نون و القلم و مانند آن، حضرت به خفض جناح و رعوف و رعیم و خلق عظیم اینا وضع شده است. دیگه نمیشه زمین رو برای کسی که دارای خلق عظیم است، کسایی که خلق عظیم دارن ملکه است برای او و هیچ چیزی نمیتونه اون رو به هم بزنه، یعنی مثلا عصبانی بکنه، غضبناک بکنه، نه اینطور نبود. خب در این قسمت ها فرمود که پس ضمیر اگر چون چه به پیغمبر برگرده مشکل دارد. روایات ما هم دارد که ضمیر مثلا به اون عموی برمیگرده، بعضی روایات هم دارد که به سبومی برگرده برمیگرده. عبسه و تولا انجا اهل اعما. بعد حالا چون گفتگو بین خدا و پیغمبره دیگه، فرمود او عبسه، این معلوم میشه که او رو برگردون. حالا چون از روایت هم هست که نزل قرآن علا لغت یا علا یا که اعنی و اسم یا جاره، حالا به حضرت خطاب بکنند که تو چه میدانی که اون شایسته است یا نه، تو چه میدانی او برای طهارت آمده یا نه، چه میدانی که او مقامی دارد یا نه. و ما یدری که لعله یزکا، اون شخص اعمام او یزک روفت، یا اهل طهارت باشه خودش، یا با تذکره شما متذکر بشه روبراه بیاد. اما من استغنا، اونی که وضع مالیش خوبه، که ان الانسان لیتقا ان را استغنا فانت له تصدا، تو متصدی او هستی، با او گفتگو میکنی، با او جلسه داری، وقت رو برای او صرف میکنی. و ما علیک الا یزکا، حالا اگر این شخص تذکره پیدا نکرد دامنگیری تو نمیشود، یا دیگری اگر مزکا نشود تو فقط بیان دارد، باید بیان کنی، هدایت کنی، حالا چه قبول چه نکول این عیبی ندارد. و اما من جا که یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهها، اون کسی که آمده برای این که عاقبت کارم این است که این مجلس هم شما میدونید بی اثر بود، هیچ کدام از اینا روبراه نشدن که حالا بی اسلام بیاورن، مشکل حجاز حل بشه، مشکل مکه حل بشه، همه اینها آمدن تا بگن که ما رفتیم دیم خبری نبود. اصلا بعضی توطئهشون این بود که صبح برن ایمان بیارن، عصری برگردن کافر بشن، بگن ما رفتیم خبری نبود. صبح ایمان بیارید، وکفرو آخر النهار، این تو بعضی از آیات هست، آخر روز که شد در بیاید بگید ما رفتیم خبری نبود. این توطئه اونا بود. از اینم که کاری خیلی دیمشمش شد نمیشد. و اون حضرت هم که عالم بود به این حرفا، فقط برای اتمام حجت دینا جمعی اینها رو پذیرفت. تو انزل عشیرت تکر اقربین، تا تو همون انذر عشیرت الاقربین هم آمده وقت جناح کلمت تبرک من المؤمنین، اون غیر از سوره شعرا است. در همون اوائل بعثت که فرمود اول کسی که دعوت مرا بپذیرد اون خلیفه من است که بروز مبارک استعمیر در همون سن پذیرفت، این انذر عشیرت الاقربین از همون وقتی که نازل شد مقام استعمیر مشخص شد. اینا هم کسانی بودن که تمام زحمت ها میگشتن اون پذیراها میشدن بعد کافران در میامدن. خب برای اینها که بود جبار کردد اونجور وقت صرف بکرد که یه مؤمن رو ترد کند که نبود که. فاما من جا اکی یسعا که اون نابینا بود و یخشا فانت انهو تلها، از او اعراض میکنی صرف نظر میکنی، این کار تو نیست. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برده. بفرمایید این حرفها از راه طیب و طاهر آمده، مبدأش طیب و طاهر از راه، پایانش قلب مطهری توست طیب و طاهر است، این مسیر و کانال طیب و طاهر است. ایرا سفرای ما دست به دست گردوندن تا به دستی درسید. اینا سفیر ماین، فرستاده ماین، این وحی به دست اینها رسیده است، از دست اینها عبور کرده است. به عیدی سفر، این سفر جمع سافر، به عیدی سفرتین، این سفر کیان؟ کرامن برره، خدای سبحان ملائکه را به کرام وصف کرده است. سوره مبارکه انبیا فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، اینا بندگان کریمن، قبل از فرمان ذات اقدس الا کاری نمی کنن، قبل از قول خدای سبحان حرفی نمی زنن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. که این بیاناتی که خدا در سوره انبیا برای فرستاده ها و سفرهای الهی و ملائکه ذکر میکند، وجود مبارک حضرت هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه بر اهل بیت ذکر میکنند. شما در زیارت جامعه وقت موافقید میخونید میبینید این جمله های سوره انبیا در زیارت جامعه در وصف ائمه آمده. ائمه ما کسانی هستند؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره. اینا خود این وجود مبارکه هست حدیث برای عمل ذکر میکنند دیگر. یعنی انسان وقتی حرم مشرف شد در زیارت این ذوات مقدس میگه این دیگه، همونی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر میکند، وجود مبارکه هست حدیث در زیارت جامعه برای ائمه ذکر میکند. اینا میفرمان به این که اونی که عبوس کرد پیغمبر نبود. حالا این کرام برره که وصف فرشته هاست از این کانال عبور کرده. یه وقت است که مبدأ طاهر است، منتها طاهر است، ولی از مسیر ناپاک عبور میکند، این اثر ندارد. میبینید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این فضای دهن را پاک کنید نه دندان را. اون یه ثواب دیگری دارد، ای کسی طهارت رعایت کند، دندون مسواک کند، قربت الله ثواب دارد. اما مسئله تطهر و اسنانکم غیر از تطهر و افواهکم است. اون روایتی که دارد دندون را مسواک کنی ثوابش دیگه است، اما این روایت این است که تطهر و افواهکم. چرا؟ برای شما برفرض آدم خوبی باشی، قلبتون جا پاک است و ایمان است، ولی از این قلب که بیرون آمد در فضای دهن، این با طیب و طاهر باشد. چرا؟ طهرو افواهکم فانها طرق القرآن. این سوره مبارکه الرحمن یا سوره مبارکه یاسین یا سوره مبارکه فاتحه کتاب را که در نماز میخونید، قرآن باید از این دهن بگذرد. اگر خدای ناکرده این دهن غذای بد خورده باشد یا حرف بد زده باشد، این زبان که بد کار کرده، این دهن کار بدی کرده، این آیه آلوده می شود. فرمود تحرو افواهکم، این که حرف بعضی اثر نداره برای چیه؟ برای این که آیه طیب و طاهر دیگه. ولی از دهن الان شما بهترین آب چشمه رو از یه لوله آلوده بخواد عبور کنید و اثر نداره دیگه. فما دهن رو پاک کنید تو انها طرق القرآن، با خدا میخواد حرف بزنید باید این حرفاتون طیب و طاهر باشه. مردم رو بخواد نصیحت کنید باید بسیار خوب تو قلبتون طاهره. بل قلبتون طاهره، مسلمانید و مؤمنید و شیعه. ولی این نصیحتی که میخونید، این حدیثی که میخونید، این آیه که میخونید از این دهن میگذرد دیگر. اگر خدا ناکرده غذای بد، حرف بد، حرف را که دندان نمیگوید که حرف را زبان میگوید، اون مسواک کردن مال دندان است، این زبان را، این فضای کام را، این دهن را فرمود پاک بکن. تا از دهن پاک حرف خوب در میاد دیگه. بله، وگر شما بهترین آیه رو، بهترین روایت رو از قلب پاک تو مسلمانید مؤمنید، بله درست. اما وقتی از این دهن ناپاک در میاد اثرش کمه دیگه. حضرت فرمود تهرو افواهکم فانها طرق القرآن. والحمد لله.